熬一宿球，玩出湖北，
熬一宿球，熬一宿球，现在你身边玩出湖北，一小时不得，他没事给你，熬一宿球，我比我身体没事给你，没给你做科学没事让你做，一小时不得，一小时给你。
پاسدار ادب تجدد یا غربی شدن مبحثی است که کشورهای جهان سوم با آن درگیر بوده و هستند. از قرن 19 این نابرابری ابتدا خود را در جنگ‌ها نشان داد. کشورهای پیشرفته تر با سلاح‌های مدرن تر جنگ را بردند. شکست‌های ایران از روس در دوره فتحعلی شاه قاجار نمونه بارز این مدعا است. پیشرفت‌های تکنولوژیک باعث شد خطر نابودی زبان به عنوان یکی از پایه‌ای‌ترین نشانه‌های فرهنگ نمود پیدا کند. همان چیزی که باعث شده است بیش از 1/10 آفریقا فرانسوی زبان شوند. خطری که ایران را به شدت تهدید می‌کرد. زبان فارسی در طول دوران به دست نوابقی مانند فردوسی و نظامی حفظ شده بود، اما با رشد سریع علم در قرن 19 و 20 نیاز به روش‌های علمی بروز بود. پایان جنگ جهانی اول سرآغاز تغییرات جدیدی در ایران بود. ایران همچنان در مسیر تجدد قرار داشت، اما در موضع ضعف و بی‌نظمی. نسلی که در این دوران به دنیا آمدند با پدیده‌های جدیدی بعد از مشروطه روبرو بودند. از سوی دیگر نبود حکومت مرکزی قوی در سالهای پایانی قاجار، همچنین قحطی و بیماری‌های مصری کشنده شرایط را هولناک می‌کرد. اکبر خوشزاد، مورخ و زندگی نام نویس.
دوره ای که مصادفه با جنگ جهانی اوله و اوضاع نه تنها ایران که جهان همه آشفته است و ایران هم از با اینکه در جنگ شرکت نداره و اعلام بی‌طرفی کرده، اما درگیر عواقب جنگ هستش. از جمله مسائل حضور قوای متفقین انگلیس و روس، انگلیس از جنوب و روس‌ها از شمال ایران را اشغال کردند و دوره‌ای که قحطی گسترده‌ای در سراسر ایران هست، شرایط خیلی میتونیم بگیم که ناآرومیه. عدم امنیت به خصوص در اون دوره میتونیم بگیم از وجه شاخصشه.
در این دوران بسیاری از نمودهای فرهنگی ایران با چالش روبرو شد. خوانش‌های جدید درباره جایگاه زنان، دین و زبان در ادبیات روشنفکران و سیاستمداران به مرور نمود بیشتری پیدا می‌کرد. ملک و شعرای بهار، عارف قزوینی و میرزاده عشقی از این دسته بودند. دیدگاه‌های ملی‌گرایانه در دوران پس از جنگ اول جهانی به وضوح افزایش یافت. محمد معین در این دوران چشم به جهان گشود.
خدای خودت کمک کن. خدای شکرت، خدای شکرت،
مبارک باشه. خدای پسر بهت داده ماه کامل.
خدا را شکر.
در تاریخ تولد او روایات متفاوتی وجود دارد. محمد فرزند شیخ ابوالقاسم از روحانیون رشت در این شهر به دنیا آمد. طبق نوشته جدش، او در 9 اردیبهشت 1297 در 3 سالگی به فاصله کوتاه پدر و مادرش را به دلیل ابتلا به حصوه از دست داد. گفته می شود در آن دوران حدود 28,000 نفر بر اثر بیماری مصری در گیلان جان باختند. محمد زیر نظر جدش شیخ محمد تقی معین العلماء تربیت شد. او چنان آموزش دیده بود که مدرسه را از سوم ابتدایی شروع کرد. محمد معین در 21 سالگی وارد دانشگاه تهران شد. در دوران پهلوی دو نهاد دانشگاه تهران به سال 1313 و فرهنگستان ایران به سال 1314 مأموریت پاسداشت زبان فارسی را پیدا کردند.
یعقوب وار و اسفاها همی زنم دیدار خوب.
اینجا برای دکتر محمد معین مناسب ترین مکان بود برای حرکتی منظم به سوی هدفش.
من وارد مدرسه حقوق دانشکده حقوق شدم.
دکتر عبدالله انوار از نسل کسانی بود که در دوران حیات علامه دهخدا بر روی لغتنامه دهخدا کار کردند.
دکتر معین آدمی بود که علاقمند به کارش، مخصوصا به لغت، نهایت علاقه را داشت و به هیچ چیزم علاقه نداشت جز به کار علمی. هیچ دایه نم وکیل شدن، وزیر شدن اینام نداشت. دقت کنید.
محمد 19 ساله بود که اولین کتابش ستاره ناهید را به نظم و نثر بر اساس داستان هاروت و ماروت نوشت. این حکایت گرچه افسانه است، از همه افسانه ها بیگانه است. گرچه افسانه است، افسانه مخوان، چون دگر افسانه ها افسون مدان. محمد معین در سن 24 سالگی دکترای خود را با همراهی ابراهیم پور داوود به عنوان استاد راهنما و مشاوره استاد تدین، ملک الشعرای بهار، بدیع الزمان فروزانفر و فاضل تونی دریافت کرد. دکتر حسن مینوچهر
در دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی من و آقای دکتر خطیبی و آقای دکتر صفا با هم شروع کردیم این دوره رو و به ما میگفتن ستوفندار. سال بعد دکتر معین ملحق شد، ولی خب دکتر معین با سخت کوشی که داشت توانست زودتر از ما رساله دکتریش رو بگرونه و به همین مناسبت اولین کسی بود که رساله دکتری زبان و ادبیات فارسی رو با قید خیلی خوب گذرون. دکتر معین خصلتش این بود که در هر کاری مداخله میکرد کوشش میکرد اون کار رو درست و خوب و با مطالعه انجام بده.
آشنایی دکتر معین با دهخدا زندگیش را وارد مسیری طولانی کرد که تا سالهای بعد از مرگش هم ادامه پیدا کرد. دکتر امیربانو کریمی از شاگردان ممتاز دکتر محمد معین.
دهخدا مصدقی بود. دهخدا علاقه به مصدق داشت، ولی خب دکتر معین اونجوری هیچ وقت میگم آدم بسیار محتاجی بود. اون اصلا دکتر معین هوش و حواسش فقط مشغول به کار بود، یعنی کار خودش بود. خب کار دکتر معین هم اصلا جنبه های مختلف تسلط داشت، یعنی هم به کار و لغت و اینا خب خیلی چیز بود، هم برهان قاطع درست کرد، بعد خود فرهنگ معین رو، بعد کاری که با دهخدا میکرد کار لغتنامه رو، هم در تصحیح و نقد متون و اینا خیلی اوستا بود. اطلاعات قبل از اسلام تو رساله دکتر معین مزدی اسنا و ادب فارسی بود با پور داوود. اطلاعات قبل از اسلامی دکتر معین خیلی خوب بود. به هر حال آدم خیلی جامعی بود. میدونی که اولین دکتر ادبیات هم بود دکتر معین.
دکتر حسن انوری از نسل دومی بود که در لغتنامه دهخدا شروع به فعالیت کرد. او هنوز هم با دقت و ممارست به نوشتن لغتنامه ادامه می‌دهد. فرهنگ سخن ثمره سالها تلاش بی‌وقفه دکتر انوری است.
من نخستین بار در سال 1344 در مؤسسه لغتنامه دهخدا که اون موقع در سراح جاله در کنار دانشکده علوم اجتماعی بود زیارت کردم. من عضو لغتنامه دهخدا بودم، منو دعوت کرده بودن در مؤسسه لغتنامه دهخدا قسمتی از حرف الف رو می نوشتم، ولی پیش نیومده بود که ما این رو ملاقات کنم تا اینکه روزی خود ایشون منو خواستن و اولین ملاقات ما بود. و بعد هم که در دوره فوق لیسانس دانشجوی ایشان در دو تا درس بودیم.
دکتر محمد معین در 24 سالگی با مهین امیر جاهد، دختر محمد علی امیر جاهد، ترانه سرای مشهور ازدواج کرد.
دوده حداقل 20 سال قبل از اینکه فرهنگ معین شروع به چاپ بشه، دکتر راجع به این لغات مشغول بود و انواع و اقسام درباره این مطلب کوشش میکرد. بعد در این سالن بالا هم این جعبه های فیش رو که سفارش میدادن مرتب میومد و افراد متخصص مثل تخصص روی گیاه و گلها، روی لغات پزشکی، روی لغات جغرافی، انواع و اقسام افرادی تشریف می آوردن بعد از ظهرها و بیشتر اوقات در این سالن کار می کردن روی این جعبه های فیش. من چون علاقه داشتم خیلی برام سخت نبود، ولی خب تمام وقتم گرفته می شد به خاطر این که بعضی بچه ها بود و رسیدگی به کار تحصیلیشون و کارهای منزل و اینها، به طوری که دکتر هیچ راجع به منزل و کارهای منزل به هیچ وجه قادر به کمک نبودن. حتی من مجبور بودم که اغلب از کارم بزنم و یک کمی به کارهای دکتر رسیدگی کنم.
زبان فارسی مدیون بسیاری از انسانها، از شاعر، خطاط و معلم گرفته تا حاکم و استاد و مردم کوچه و بازار است. چه بسا اگر انسانهایی مانند دهخدا نبودند، زبان فارسی در خطر آمیزش ناهمگون با فرانسوی، عربی و بعدها انگلیسی قرار می گرفت. چیزی که دکتر محمد معین در مقدمه بیمانند لغتنامه دهخدا از آن به عنوان فساد واژه نام برد. دکتر حسن انوری.
دکتر معین معتقد نبود که خودش فقط مقدمه بنویسه. مقالاتی را که استادان درباره لغت نوشته بودند، اینها رو به عنوان مقدمه هم در فرهنگ خودش و هم در مقدمه لغتنامه دهخدا درج کرده و از این نظر یک امر تقریبا بی سابقه است، برای اینکه معمولا در فرهنگ‌ها فرهنگ نویس یه مقدمه می نویسه و قال قضیه رو می کنه، در حالی که مثلا دکتر معین از مرحوم پور داوود مقاله آورده، از مرحوم جلال الدین همایی مقاله آورده و همینطور از دیگران، و این یک روش بی سابقه بود در تاریخ فرهنگ نویسی.
سال 1324 دکتر محمد معین در حالی که به تازگی دکترا گرفته بود به علی اکبر دهخدا معرفی می شود تا در آماده کردن فرهنگ لغت همکاری کند. دهخدا بخشی از یک متن عربی را برای ترجمه به دکتر معین می دهد و دکتر معین به سرعت ترجمه می کند. دهخدا تحت تأثیر قرار می گیرد. دکتر محمد معین مسئولیت بخشی از لغتنامه را بر عهده می گیرد. دکتر امیر بانو کریمی.
من سال 1330 به دانشگاه تهران رفتم و مدت دوره لیسانس که شاگرد دکتر معین بودم، بعدها با دکتر معین هم به مناسبت های معاشرت های خیلی کم، یکی دو جلسه، و بعد هم رساله دکتریم رو از ایشون خواهش کردم راهنمایی من به عهده بگیرن، ایشون هم قبول فرمودن و پیشنهاد کتاب جوامع الحکایات رو که خودشون یک بابش رو تصحیح کرده بودن و اون موقع تدریس میکردن به ما دادن.
تفاوت دهخدا و معین در شیوه آموزششان بود. محمد معین به نوعی اولین محصول دانشگاهی آموزش دیده در ایران بود. دکتر معین فرانسه، انگلیسی و عربی را به خوبی می دانست و زبانهای کهن ایرانی، یونانی، لاتین، روسی، آلمانی و ایتالیایی را هم تا حدودی بلد بود. به نظر می رسد این پشتوانه باعث شد دهخدا با آرامش بعد از مرگش مسئولیت لغتنامه را به دکتر معین بسپارد. دکتر اکرم سلطانی، سرپرست بخش لغتنامه مؤسسه دهخدا.
علامه دهخدا تو وصیت‌نامه‌اش و توی صوت نوار صدایی که دارن در اونجا ذکر میکنن که من الان 3 نفر رو دارم که روی اینها خیلی آدمای خوبیان و به من کمک میکنن. یکیش آقای دکتر معین، دکتر شهیدی و دکتر دبیر سیاک.
اگر دهخدا و نیما یوشیج هر دو آثارشان را به یک نفر بسپارند، نشان از اعتبار دادن فضلای خودآموخته به نهاد دانشگاه و شیوه های نوین علمی در ویرایش و حفظ ادب در ایران است. مهدوخت معین، دختر دکتر محمد معین.
پدر به ادبیات معاصر خیلی علاقه داشتند. اشعار نو رو میخوندند، خوبها رو تحسین میکردند و از بعضی ها انتقاد میکردند. به خصوص به افسانه نیما خیلی علاقه داشتند. بعضی از ابیات اونو حفظ بودند و در ساعات فراغت از حفظ میخوندند. به خاطر میارم شبی در همین اتاق پدر روزنامه رو به من نشون دادن. عکسی در روزنامه چاپ شده بود. گفتن این نیما یوشیج است، پدر شعر نو. افسوس نیما درگذشته و من او را ندیدم. من اون شب اولین باری بود که با نام نیما و تصویر نیما آشنا می شدم. شب بعد وصیت‌نامه نیما در روزنامه ها چاپ شد. پدر می خوندن وصیت‌نامه رو و خیلی تعجب می کردن، طوری که بعداً به خواهر نیما یوشیج گفته بودند که چرا قبلاً با من در این باره صحبت نکرده بودند. گویا یک ارتباط قلبی بین پدر و نیما بود بدون اینکه همدیگر رو دیده باشند.
بعد از من هیچ کس حق دست زدن به آثار مرا ندارد به جز دکتر محمد معین، اگرچه اون مخالف ذوق من باشد. دکتر محمد معین حق دارد در آثار من کنجکاوی کند. دکتر محمد معین مسئله صحیح علم و دانش است. کاغذ پاره های مرا باز کند. دکتر محمد معین که هنوز او را ندیدم، مثل کسی است که او را دیدم. اگر شرعاً می توانم قیم برای ولد خود داشته باشم، دکتر محمد معین قیم است، ولو اینکه او شعر مرا دوست نداشته باشد.
در 13 تیر ماه 1350 دکتر محمد معین پس از 1635 روز اغما به درود حیات گفت. دکتر مظاهر مصفا در رسای دکتر معین شعر سرود که در روزنامه اطلاعات فردای آن روز چاپ شد.
دردا و دریغا که معین می رود از دست، استاد خردمند گزین می رود از دست. بله که دلم خون شد و پا تا به سرم سوخت، تا آن دم که شنیدم که معین می رود از دست.
پروفسور هانری کوربن، فیلسوف، ایرانشناس و اسلامشناس بزرگ فرانسوی، پس از مرگ دکتر معین در نامه‌ای به همسر او می نویسد:
همسر شما امروز در میان ما نیست. او یکی از مفاخر بزرگ مردم مشرق زمین و شاید به جرأت بتوان گفت بشریت بود. با آثار و خدمات ارزشمندی که به فرهنگ ایرانی نمود، در زمره برجسته ترین خدمتگزاران علم و ادب جاودان روشنگری خواهد کرد. من از او بسیار چیزها فرا گرفتم و خاطر پر ارجان مرد بشر دوست و عاشق فرهنگ ایرانی را تا واپسین دم یاد خواهم داشت.
امروزه بسیاری از پژوهشگران هم از موتورهای جستجوگر اینترنتی برای دریافت معنای کلمات یا کلمات مترادف استفاده می کنند و لغتنامه‌های چاپی کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما این دستاورد پرسرعت مرهون زحمات دانشمندانی است که زمانی به این نتیجه رسیدند که حفظ زبان فارسی یعنی حفظ ایران، و سالها بعد این تفکر را به تمام زبان‌های ایرانی بسط دادند تا پلی بین زبان‌ها به وسعت ایران بزنند.
مرز پرگوهر، ای خاکن سر چشمه آنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جاودان. ای دشمنت تو سنگ خاری مرا هنر،
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
با رنگ مشکات رنگ زندگی تا عوض کن. رنگ مشکات با تولید رنگ‌های صنعتی، ساختمانی، ترافیکی انتخاب و برای شما راحت‌تر کرده. شماره تماس 071-910-1415. رنگ مشکات رنگ زندگی.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی، و انجام حملات نوجوان مردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
صد ناله دارم بشنو، خونین تبارم بشنو، در نافلک پیچیده آوای زارم بشنو. پروانه ای می سوزد، کاشانه ای می سوزد، گهواره ای فریادی با خانه ای می سوزد. دیگر نمی بینی جز خون و خاکستر، هر سو پرستویی در خون زنت پرپر. شهری که چتری است آتش به سر دارد، جز ابر آتشیز ابری نمی بارد. نه به باقی سردی، نه گلی، نه بوی، نه چراغی دیگر که زنت سوسوی. دنیا دنیا دنیا، عاقبت این شب سرایت، لحظه های دیگر آید. لشکر شیطان گریزد، بوی صبح باور آید. همه قم به کجا تا کی؟ صد ناله دارم بشنو، خونین تبارم بشنو، در نافلک پیچیده آوای زارم بشنو.
موسیقی عشق و ایمان در زندگی شما گرامیان همیشه ساری و جاری باشه انشالله. با شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. نوبت میرسه به آخرین برنامه، برنامه هنرنامه بشنوید.
رادیو فرهنگ تقدیم می‌کند.